راست صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی شفیق عیار در این برنامه استیدیو پی یک رادیو آزادی با شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که سخنگوی قصر سفید میگوید کشورش فعلا بر رساندن کمک‌های بشری به مردم افغانستان تمرکز دارد. امروز 15 اکتبر روز جهانی زنان روستایی است. مشکلات زنان روستایی در افغانستان زیاد است. یک تن از آنان میگوید
من که فارم زنبورداری دارم، کمک از طرف دولت برای من نشد و دفترهایی بود که برای ما قول همکاری دادن دیگه همکاری نکردن با ما.
بسیاری از زنان در بعضی از روستاهای افغانستان فرزندان خود را به فروش میرسانند. امریکا و اروپا واکسین تقویتی کرونا را پیشنهاد کردند. در نیمه دوم ساعت برنامه صحت و زندگی را میشنوید.
مرض دیابت یک مرض خطرناک و کشنده است و حتی سبب امراض گوناگون دیگی هم میشه.
قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت قندهار خواستار بازگشایی گذرگاه اسپین بولدک چمن شده است. در لبنان امروز به خاطر جان باختن حداقل 6 تن و جراحت ده تن دیگر ماتم ملی است و بر اساس گزارش های یک سرباز آذربایجانی در منطقه مورد منازعه ناگورنو قره‌باغ کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. تفصیل خبرها. جنرال آناتولی سیدوروف، یک مقام سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه، هشدار داده است که عوامل مختلف از جمله تحولات در افغانستان و دنبال به قدرت رسیدن طالبان سبب بی‌ثباتی در آسیای مرکزی شده است. به گزارش خبرگزاری تایس، به گزارش خبرگزاری تاس، سیدوروف این سخن را در یک ویدیو کنفرانس گفت. در این نشست آنلاین مقام‌های وزارت‌های دفاع کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی ارمنستان، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و بلاروس اشتراک کرده بودند. سیدوروف افزود که بسیاری کشورها برای تعامل با طالبان به هدف عادی شدن وضعیت متحدند. به گفته وی از اقدامات مقام‌های خارجی معلوم می‌شود که آنها برای جلوگیری از تندروی در منطقه با طالبان گفتگو می‌کنند. شماری از کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی که همسایه های افغانستان هستند یک هفته بعد تمرینات نظامی را در نزدیک مرز افغانستان و تاجیکستان آغاز خواهند کرد. رسانه های روسی روز چهارشنبه گزارش دادند که این تمرینات از 22 تا 23 اکتبر راه اندازی خواهد شد. تاجران افغان میگویند که ده ها متر میوه تازه به دلیل مسدود شدن گذرگاه اسپین بولدک چمن فاسد خواهد شد. بر اساس گزارش ها این گذرگاه از 12 روز به این طرف بسته است. حاجی نصرالله زهیر، رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری قندهار، گفت که بسته ماندن گذرگاه اسپین بولدک چمن به تاجران و باغداران صدها میلیون افغانی خسارت وارد خواهد کرد.
کمزمج انار و نوزی ما پزرها و میلیون افغانی توان کیجو.
تاجران از مقامهای طالبان می خواهند که پیش از آن که فصل میوه تازه به پایان برسد گذرگاه اسپین بولدک چمن را دوباره باز کنند. مقامهای محلی طالبان در قندهار قبلا در اعلامیه گفته بودند که این گذرگاه را به دلیل رفتار نادرست ملیشه های پاکستانی با افغانها بسته کردند. یک مؤسسه ماین پاکی میگوید که افغانستان را تا 10 سال دیگر از وجود ماین ها پاکسازی خواهد کرد. جیمز کوان، رئیس مؤسسه ماین پاکی هلو، به رسانه های بریتانیایی گفته است که تمام ولسوالی های طالبان به کارمندان ماین پاکی اجازه دادند که مناطق را از ماین ها پاکسازی کنند. کوان افزود هرچند این یک ادعای بزرگ خواهد بود که این کار ظرف 10 سال آینده صورت گیرد، اما اکنون که طالبان قدرت را در دست دارند به گفته وی زمینه فراهم شده است که افغانستان از وجود ماین ها تا یک دهه دیگر پاکسازی شود. شهر مرزی ترمز ازبکستان به یک مرکز انتقال کمک ها به افغانستان مبدل شده. قرار است اولین تیاره حامل مواد غذایی برای کمک به میلیون ها فرد نیازمند در افغانستان امروز جمعه به ترمز برسد. بابور بلوچ سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید این کمک از ترمز به شهر مزار شریف منتقل خواهد شد. برنامه غذایی جهان انتقال کمک ها را از اوایل ماه اکتبر آغاز کرده است. نادر جلالوف رئیس مرکز باربری ترمز گفته که 34 محموله مواد غذایی و وسایل را توسط ریل به افغانستان انتقال دادند. خط آهن میان مزار شریف و ترمز در سال 2016 گشایش یافت. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. در لبنان امروز به خاطر جان باختن حداقل 6 تن و جراحت ده تن دیگر ماتم ملی است. این افراد در جریان تیراندازی در بیروت پایتخت لبنان روز پنجشنبه کشته و زخمی شدند. اعتراض از سوی گروه حزب الله که از حمایت ایران برخوردار است و متحدین شیعه این گروه علیه یک قاضی را اندازی شده بود. این قاضی تحقیقات درباره انفجار مرگبار سال گذشته در بندر بیروت را دنبال میکند. در درگیری از سلاح‌های مختلف النوع استفاده شده است. گروه حزب الله و متحدانش این قاضی را متهم کردند که با سیاستمداران که بسیاریشان متحدین این گروه اند در بازجویی در پیوند به انفجار بندر بیروت طور دیگر برخورد کرده است. میشل اون رئیس جمهور لبنان در یک سخنرانی تلویزیونی وعده کرد که با کسانی که مسئول خشونتن محاسبه خواهد شد. گزارش شده که یک سرباز آذربایجانی در منطقه مورد منازعه ناگورنو قره‌باخ دیروز کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع آذربایجان گفته که یک سرباز آن کشور در آتشباری نیروهای ارمنی جان باخته است. اردوی ارمنستان دست داشتنش را در این رویداد رد کرده و در بیانیه شام دیروز گفت 6 تن از عساکر ارمنی در اثر تیراندازی نیروهای آذربایجان در یک قرارگاه در شرق منطقه ناگورنو قره‌باخ زخمی شدند. درگیری‌های دیروز جدی‌ترین مورد نقض آتش‌بس میان دو طرف به شمار می‌رود. روسیه در ماه نوامبر گذشته برای توقف جنگ بین ارمنستان و آذربایجان روی منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باخ میانجیگری کرد و اطراف درگیر درباره آتش‌بس توافق کردند. و بیل کلینتون رئیس جمهور پیشین ایالات متحده به دلیل بیماری غیر مرتبط با کووید 19 در شفاخانه در کالیفرنیا بستری شده. آنجل آرینا یک سخنگوی او دیروز پنجشنبه در توییت از بستری شدن کلینتون 75 ساله خبر داد. آرینا گفته است که بیماری بیل کلینتون ربط به کووید 19 ندارد و وضعیت صحیش رو به بهبود است. بیل کلینتون از سال 1993 تا سال 2001 میلادی به عنوان 42مین رئیس جمهور ایالات متحده ایفای وظیفه کرده بود.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حکومت ایالات متحده می گوید با همکاران جهانی خود کار می کند که چگونه کمک‌های بشری را به مردم افغانستان برسانند. جین ساکی سخنگوی قصر سفید در یک نشست خبری گفته است در حال حاضر تمام تمرکز آمریکا بر این است که چگونه به افغان‌ها کمک کنند. از سوی دیگر وزارت خارجه آمریکا می گوید زمان پروسه انتقال از افغانستان را دوباره آغاز میکند که پروازهای بین المللی به کابل آغاز شوند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
اعلان کمک آمریکا به افغانستان و استقبال شماری از مردم افغانستان از این کمک ها. جین ساکی سخنگوی قصر سفید ناوقت روز پنجشنبه در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت که تمرکز آمریکا بر این است که به افغانان کمک های بشر دوستانه برساند.
تمرکز ما با اکثریت قاطع جامعه جهانی رسانیدن کمک های بشر و کار کردن برای رسانیدن آن در افغانستان به مردم است تا اطمینان حاصل شود که چیزی به آنان می رسد که نیاز دارند. ایالات متحده بزرگترین تهیه کننده کمک است. ما برای ارائه این کمک ها با سازمان های جهانی کار خواهیم کرد. این چیزی است که مورد تمرکز اساسی ما در این زمان است.
شماری از شهران کابل از این اقدام آمریکا استقبال میکنند. بادام احمدزه یک تن از آنان بر رادیو آزادی گفت که امیدوار است این کمک ها به گونه شفاف و دوامدار باشد.
کمک های واقعی آمریکا اگر میخواهد که به مردم افغانستان برساند باید این کمک هایشان مستقیما به مردم افغانستان که از جنگ و انقلاب نو زیاد متضرر شده باید به اینا برسانه.
عبدالله احمدزاده که دیگر از باشندگان کابل و آقای اقتصادی میگوید پس از سقوط نظام قبلی میزان فقر در افغانستان افزایش یافته و بحران اقتصادی در کشور گسترش یافته، پس اولویت اساسی رسانیدن کمک‌های بشردوستانه است.
خانواده‌ها باید به اساس توسط امارات اسلامی به کاتگوری‌های مختلف تقسیم شو و به اساس اولویت بندی آنها که کدام اشخاص کدام خانواده‌ها بیشتر به این نیاز دارند به او اولتر.
آقای احمد زید تأکید می‌کند که کمک‌های جهانی به افغانستان باید دوامدار باشد و طالبان هم برای رسانیدن شفاف این کمک‌ها به مردم روی یک مکانیزم منظم کار کند. آمریکا در حال اعلان کمک به افغانستان کرده که در حال حاضر بیشتر مردم این کشور در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند. از سوی دیگر نت پرایس خمگی وزارت خارجه آمریکا ناوقت پنجشنبه در یک نشست خبری گفت که آمریکا برنامه دارد تا آمریکایی‌ها متحدانشان و باشندگان دائمی این کشور را از افغانستان بیرون کند. آقای پرایس گزارش‌ها در پیوند به انتقال افراد از افغانستان را با استفاده از سیاره‌های چارتر نظامی رد کرد. او گفت که برنامه برای انتقال افراد با استفاده از سیاره‌های چارتر نظامی وجود ندارد و افرادی که می‌خواهند بیرون شوند با استفاده از سیاره‌های چارتر ملکی پاکستان و قطر بیرون خواهند شد.
با پروازهای طیاره‌های چارتر قطر و حفظ تعهد طالبان مبنی بر عبور و مرور آزاد افراد به عنوان یک گام مثبت می‌بینیم، اما ما قانع نیستیم و ما بر فشارهایمان بر طالبان ادامه می‌دهیم که ببینند اتباع آمریکایی، باشندگان دائمی و قانونی و افغانانی که ما در مقابلشان تعهد ویژه داریم بتوانیم که آنان را از این کشور بیرون کنیم در صورتی که آنان بخواهند.
تلاش کردیم که در پیوند به این اظهارات مقام‌های آمریکایی دیدگاه طالبان را نیز داشته باشیم، اما با تلاش‌های زیاد اعضای مطبوعاتی این گروه به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. طالبان اما پیش از این به آمریکایی‌ها متحدانش و همکاران افغانشان اجازه خروج از افغانستان را داده بود. آمریکا در ماه آگوست تا پایان این ماه به شمول نظامیان این کشور حدود 124,000 افغانانی را از افغانستان بیرون کرد که در بخش‌های مختلف با این کشور کار کرده بودند. اما هنوز هم شمار زیادی از افغانانی باقی ماندند که با حکومت و نظامیان آمریکا کار کردند. در کنار این افراد نیز جا ماندند که تابعیت آمریکا را دارند و به دلیل تحولات اخیر در افغانستان نتوانستند که بیرون شوند. طالبان اما بارها گفتند که از سوی آنان هیچ تهدیدی متوجه هیچ افغانی نیست و همه می توانند که به زندگی عادی خود ادامه دهند.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
15 اکتبر برابر است با روز جهانی زنان روستایی، روزی که برای همبستگی و حمایت از زنان روستایی بزرگ داشت می شود. اما امسال این روز در حال فرا می رسد که در افغانستان زنان به انزوا کشانیده شدند و مانند 20 سال پیش دوباره تا اندازه از تحصیل و کار محروم شدند. در این گزارش شماری از زنان روستایی از وضعیت کنونی و چگونگی فرصت‌های 20 سال گذشته می گویند.
حاکمیت طالبان بر افغانستان و فرارسیدن 15 اکتبر روز جهانی زنان روستایی. شماری از زنان روستایی در صحبت با رادیو آزادی از چالش‌های موجود فراراهشان گپ می‌زنند. آنان می‌گویند هرچند با آمدن طالبان محدودیت‌های تازه بر فعالیت‌های زنان وضع شدند، اما در 20 سال گذشته هم زنان روستانشین بهره چندانی از کمک‌های جامعه جهانی نبردند. حمیده نورگل زنی از ولسوالی سوکه ولایت کنر است. او که مشغول دهقانی است میگوید کمک‌های انجام شده در 20 سال گذشته بیشتر به جیب کسانی رفتند که مستحق نبودند.
یشل کالو کې د افغانستان ته ډیر زیات مرسته وشولې.
متاسفانه با ما خانمای روستایی کمک نشده. ما همواره در بخش کشاورزی و خشکاری مصروف بودیم و همیشه کمک ها را به نام زورمندان خوردند. از دولت اسلامی می خواهیم با ما کمک کنند تا اقتصاد ما بهتر شود.
داخل ورزون رو چه مصره کمک آمد سو که
نرگز بانوی دهقان دیگر از ولسوالی سوکه بلایت کنر میگوید پس از کمک های وافر جامعه جهانی به زنان افغانستان بخش بزرگی از زنان روستانشین هنوز هم محتاج یک لقمه نانند.
مونگا یا دیقانان خلیدی غریبانان دفتی تالا که غرما و کمخم و خوشتر نید.
ما کشاورزان فقیر هستیم. زمانی که نان چاش را می خوریم حیران می مانیم نان شب را از کجا کنیم. ما به مزرعه دیگران می رویم، کار می کنیم تا پول به دست بیاوریم. در طی این 20 سال با ما هیچ نوع کمک نشده.
اما که پخپلم دقیقا پتموت زو و در پردهی دیقانی در نیاب که چه پایتی
اما بانوانی که در 20 سال پسین از کمک های جامعه جهانی به گونه بهره بردن نیز با آمدن طالبان از آینده ناروشنشان گپ می زنند. گلغنچه از ولسوالی انجیل ولایت هرات است. 35 سال عمر دارد و مالکه یک فارم زنبورداری در این ولایت است. گلغنچه می گوید این کارش را با پوشش مالی اداره توسعه جهانی ایالات متحده آمریکا یا USAID آغاز کرد. اما با گفته او با آمدن طالبان بازاری برای محصولاتش وجود ندارد.
من که فارم زنبورداری دارم کمک از طرف دولت برای من نشد و دفترایی بود که برای ما قول همکاری دادن دیگه همکاری نکردن با ما، فقط فعلا تحت پوشش USAID هستم. USAID با ما همکاری های داره، قرار داده با ما بسته که به انشالله با آینده ها قول دادن که با شما همکاری های میکنه و با آمدن طالبا متاسفانه کمی بازارات کن خورده، گیرونی شده و متاسفانه بازار اصلا فعلا خرابه.
با این حال محبوبه سراج فعال حقوق زن که چند پیش از سوی مجله تایمز در بین 100 چهره برتر جهان معرفی شده و اکنون در کابل است، در گفتگوی به رادیو آزادی میگوید که امیدوار است دستاوردهای اندکی که زنان در سالیان گذشته داشتند هدر نرود.
قدری که باید و شاید برشان راستی نشده کمک و او هم خب دلایل خود داره، بعض دلایل شاید بسیار قانع کننده باشن، بعضشان نباشن. اما امیدوار هستم که بعد از این اگر همونطور یک مسئله میشه که یک پول میرسه دامن افغانستان که راستی مخصوصا برای این خانم ها چی علایده باشه و برای اینا کمک برسه. از نقطه نظر رسیدن نرسیدن کمک همیال آزر دیگه ایره ما بر تمام خواره خود باید بگویم که همیال آزر چیزی زنی که دامن افغانستان است امروز به میحالت قرار داره، چی که اونا خانمای روستایی هستن یا خانمای شهری هستن یا هر جایی که هستن، نه تنها زنها بلکه مردها کل ما به میالت هستیم.
با این حال حبیبه سرابی عضو پیشین هیئت مذاکره کننده حکومت پیشین کوکنون نامزد جایزه سخاروف اتحادیه اروپا نیز است، در صحبت با رادیو آزادی میگوید خودکفا شدن زنان روستایی تاثیر مستقیم روی رشد اقتصاد و کاهش خشونت‌های خانوادگی خواهد داشت.
بدون شک در قسمت کمک به زنان روستایی معلومدار پروژه هایی بوده که شاید هیف مل صورت گرفته باشه، ما ایره نمیتونیم انکار کنیم که هیف مل صورت نگرفته، در تمام سطوح شاید هیف مل صورت گرفته باشه و کمک ها هم کمتر به خانم های روستایی رسیده باشه. اما یک چیزی که بسیار مهم است، خانم های روستایی باید خودشان ای توانمندی رو داشته باشن که صدای خود بکشن برای اینکه حق خواسته میشه، گرفته میشه، نه اینکه داده شوه.
خواستیم در این مورد نظر مقام های حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما با تلاش های زیاد پاسخ دریافت نکردیم. سازمان ملل متحد برای پشتیبانی از زنان روستایی و فعالیت های آنان قطعنامه ای را در ماه دسامبر سال 2007 تصویب کرد که بر اساس آن 15 اکتبر هر سال به نام روز جهانی زنان روستایی بزرگ داشت می شود. از این روز به منظور حمایت از زنان روستایی به علت نقش این زنان در توسعه روستایی و کشاورزی، بهبود امنیت غذایی و شکن ساختن فقر در جهان تجلیل می شود.
در حالی که امروز 15 اکتبر برابر است با روز جهانی زنان روستایی، بسیاری از زنان در روستاهای افغانستان در کنار پرورش فرزندانشان برای چرخش زندگی ناگزیرند که در بیرون از خانه هم کارهای شاقه را انجام دهند. به همین دلیل زنان در قریه ها یکی از عناصر عمده توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه محسوب می شوند. اما سوال این است که این زنان با چه مشکلات دست و پنجه نرم می کنند؟ مهمتر، همه چقدر حق مالکیت دارند؟ غلام شریفی در این گزارش با یک زن روستایی در بامیان صحبت کرده.
باید کاروبار من اینطور الله سیریه است، الله مدیره دیگر اینطور پاسم میکنی.
در این روزها روزمرگی های فاطمه 35 ساله رفتن در دامنه های کوه و درو کردن گندم است. فاطمه مادر 7 فرزند است و در قریه دوردست جوقول ولسوالی ورس بامیان زندگی می کند. او روزانه صبح وقت بعد از انجام کارهای خانه با شوهرش راهی دامنه های کوه می شود. جایی که در فصل بهار گندم لال می کاشته و اکنون موقع برداشت آن رسیده. فاطمه میگوید مجبور است که سختی های بیشمار را تحمل کند تا در کنار شوهرش برای فرزندانشان لقمه نان پیدا کند.
دیگر ما شبه صبح وقت بالا میگیریم نان کرو پختم میکنیم میگه نان در واقع میدیم مثلا دکو میریم دایمه دره میکنم نمار مالی که مثلا در پیس ما نگیم چطوری میکنیم و نموگم در مدیره میکنیم دیگه هم دیگه هم نلقیم دباغل من دیگه خانه نیم و کار خانه هم صورت خانه همسته بیرون همسته.
فاطمه میگوید در طول سال با همین سختی ها دست به گریبان است. در فصل بهار کشت و آبیاری مزرعه، کاری را که یک دهقان باید انجام دهد، در تابستان هم جمع آوری علف برای مواشی. اما این دشواری ها در فصل خزان با برداشت حاصلات گندم هم برای فاطمه به پایان نمی رسد، بلکه او خود را برای کار و جنجال های زندگی در فصل دیگری آماده می کند.
یک ماه مانده دیگر این کار را بعد از او کار زمستان جمع می شدیم. زمستان هم اونه که ای منطقه ما برد ما زده برد می زیم دیگر پر اونه برد سره و دیگر این مالگا و خورا اون مالا که جمع کدیز برای زمستان از او اون مور دست میری من
در میان این همه مشکلات، تنها آرزوی فاطمه داشتن سهمی از خانه شوهر و حساب نتیجه کاری را که می کند به پای خودش است.
امی آرزوی داره خانگی خود را انجام دیدی خانه اینان مقدر که همه دو سامه دیگه همه قدر زحمت می شید به حساب دیگه را دیگه.
شمار زیادی از زنان روستای افغانستان مثل فاطمه نقش بارز در توسعه و اقتصاد خانواده ها دارند، اما همیشه گمنام باقی مانده اند. به نظر می رسد که تحولات در کشور هم خالی از تأثیرات بر زندگی و رشد این زنان نیست. فاطمه می گوید که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان با همه این تلاش ها در کنار شوهرش هم نمی تواند مصاریف خانواده نو نفری اش را تأمین کند. با گفته او حالا ناگزیر است که بیشتر از پیش مشکلات را تحمل کند. در همین حال حکیم علیزاده فعال حقوق بشر می گوید که عدم تحصیلات ابتدایی و بی‌توجهی به بهبود امکانات و توسعه در روستاها سبب شده که بیشتر زنان کارهای شاق انجام دهند.
خود اینمی مسئله باعث میشه که یک حجم زیادی از کار در وجود بیاد. من خودم شخصا دیدم یک زن افغان روستایی ساعت خواب خیلی کمی داره، یعنی این بیشترین ساعتی را در طی 24 ساعت شبانه روز بیدار هست و مشغول به مصروف کارهای خانه، کارهای که مربوط داخل خانه میشه. و جالبش اینه که در روستاهای افغانستان در بعضی از فصلهای مشخص یا زمانهای مشخص زن علاوه بر انجام کارهای خانه مجبور و مکلف است که کارهای بیرون از خانه را هم انجام بده، کارهایی که مربوط به دامداری هست، کارهایی که مربوط به کشاورزی هست.
با گفته خانم علیزاده فقر در روستاها گذشته از این مشکلات سبب شده که خانواده ها زنان را از دسترسی به حقوقشان نیز محروم کنند. او می افزاید که با آگاهی دهی همه جانبه در قریه ها و روی دست گرفتن برنامه های انکشافی می توان تغییر به زندگی زنان روستایی رو نما کرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
در امریکا و اروپا تصمیم گرفته شده به کسانی که 6 ماه قبل واکسین ضد کرونا دریافت کردند واکسین تقویتی تزریق شود. سازمان تنظیم غذا و ادویه امریکا میگوید واکسین تقویتی از مبتلا شدن میلیون ها نفر به ویروس کرونا جلوگیری میکند. شرح بیشتر در این گزارش.
اداره های تنظیم مقررات ادویه ایالات متحده امریکا و اروپا برنامه واکسیناسیون خود را افزایش می دهند و به شماری از افراد واکسین تقویتی تطبیق می کنند. مشاوران صحت در امریکا روز گذشته گفته اند کسانی که حداقل 6 ماه قبل واکسن مدرنا دریافت کرده اند برای بلند بردن سطح ایمنی بدن خود در برابر ویروس کرونا باید نیم دوز واکسن تقویتی نیز دریافت کنند. مشاوران اداره تنظیم غذا و ادویه امریکا تزریق یک دوز واکسن تقویتی مدرنا را برای افراد مسن و جوانانی که مشکلات صحی دارند تایید کرده اند. در مورد اندازه واکسن تقویتی شرکت واکسن مدرنا میگوید که به اندازه نیم دوز واکسن قبلی یعنی 50 مایکروگرم برای افزایش مقاومت بدن در برابر کرونا کافی است. اگر چند گرفتن این واکسن حتمی نیست، اما برای جلوگیری از ابتلای میلیون ها نفر به ویروس کرونا در آمریکا از اهمیت بالایی برخوردار است. همین گونه کسانی که 6 ماه پیش واکسن فایزر دریافت کرده اند نیز واکسن کمکی تزریق می شوند. اداره تنظیم غذا و ادویه آمریکا یک ماه پیش در مورد واکسن تقویتی فایزر تصمیم گرفته بود. مسئولان مقررات تنظیم ادویه در اروپا به کمپانی استرازنکا اجازه پروسس ترکیبی از آنتی‌بادی ها را داده اند. کمپانی استرازنکا در ماه گذشته از اداره تنظیم ادویه و غذای اروپا اجازه تزریق اضطراری خواست. این در حالی است که هنگری در 5 ماه گذشته بیشترین آمار مرگ ناشی از کرونا را ثبت کرد. مقام ها در هنگری میگویند که 1141 مورد ویروس کرونا را در یک روز ثبت کرده اند که این آمار در مقایسه به هفته گذشته 37% افزایش یافته است. هنگری کشوری است که 10 میلیون نفوس دارد که همین اکنون بیش از 742 نفر در شفاخانه های آن به اثر ابتلا به کرونا بستری اند.
در آستانه فصل زمستان مردم از افزایش بی سابقه قیم مواد خوراکی و مواد سوخ شکایت دارند. شماری از باشندگان کابل می گویند در حالی که بیشتر آنها بیکارند، شمار زیادی از مامورین حکومت هم معاشات ماهوارشان را اخذ نکردند. فصل زمستان هم پیش رو است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با فرارسیدن فصل زمستان در حالی که بیشتر مردم بیکار شدند و اکثریت کارمندان دولت معاش ماهانشان را اخذ نکردند، افزایش بهای مواد خوراکی و مواد سوخت در افغانستان از چالش‌های جدی دیگر است که مردم با آن روبرواند. عبدالشکور، باشنده شهر کابل، در صحبت با رادیو آزادی می‌گوید این وضعیت او و خانواده‌اش را نگران ساخته است و از حکومت طالبان می‌خواهد که در جلوگیری این معضل رسیدگی کند.
متأسفانه قیمتی هم به اوج خود رسیده. فعلاً یک بوجی آرد در شهر کابل 2400-2500 افغانی به فروش می‌رسد و همین گونه روغن، یک پیپ روغنی که 1200 بود حالا رسیده به 2700 و همین گونه برنج. و اگر ما بریم نان خوشی که در بازار دنانبایی است، اگر از جا با خرید می‌کنیم، یک نان خوش که گرامش 250 گرم بود حالا کمتر از 200 گرم شده. از مسئولان و امارات اسلامی خواهش میکنیم در بخش تعیین نرخ و یا هم کنترل بازار اقدامات جدی داشته باشند.
از سوی هم فرهاد، دیگر باشنده شهر کابل که کارمند دولت بود و اکنون بیکار شده است، از افزایش بهای چوب و مواد اولیه شکایت دارد.
با حکومت طالبان در افغانستان قیمت مواد اولیه روز به روز رو به افزایش است. اکنون با آمدن طالبان مردم وظایف خود هم از دست داده، کدام مصرفیت هم نیست، موسسات هم افغانستان را ترک کردند و دفترهای خود را بسته کردند. مردم چیز نداره بخوردن. زمستان هم رو به آمدن است. قیمت چوب، زغال، تیل خیلی زیاد بلند رفته.
با این حال، مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگویند با اینکه در حال حاضر مشکلات در بخش واردات و صادرات کالاها وجود ندارد، اما قیمت مواد خوراکی و نفت در بازارهای جهانی بلند رفته است. توکل احمدیار، رئیس عمومی این اتاق، به رادیو آزادی میگوید اکنون قیمت هر تن آرد و دیگر مواد خوراکی از جمله برنج و روغن از 70 الی 100 دلار افزایش یافته است.
مواد خوراکی در عموم چالش شمی بود که سابق مواد خوراکی دمی خارجم که از دنیای خارجم که ما می آوردیم، از قزاقستان، از روسیه، به مواد خوراکی را این نرخای شرزان بود. طبیعیم نرخ ازی از 70 تا 100 دلار، 90 دلار هر تن آرد، روغن، برنج، هر چیزی که شما فکر میکنی بلند شده. از اون جایی که تجارا خرید میکنن نرخا بلند شده و این نرخا تاثیر خود در سر بازار کابل ساخته.
آقای احمدیار می افزاید که بحران بانکی نیز از مشکلات عمده است که تاجران را با مشکل مواجه ساخته است. شماری از آگاهان امور اقتصادی هرچند یکی از علتهای افزایش مواد خوراکی را تورم اقتصادی در کشورهای همسایه عنوان می کند، اما می گویند که این تورم نسبت به افزایش بی پیشینه مواد در افغانستان کم است. آنان احتکار از سوی بازرگانان را یکی از علتهای عمده افزایش بهای مواد خوراکی و مواد سوختی در کشور می دانند. خواستیم در این مورد نظر مقامهای حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما با تماسهای مکرر موفق به این کار نشدیم.
شنوندگان گرامی، فراموش نکنید که در نیمه دوم ساعت برنامه صحت و زندگی را میشنوید. اما حالا رسیدیم به نیمه برنامه، ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها از ستار فروخ.
انفجار در مسجد اهل تشیع در شهر قندهار در جریان نماز جمعه رخ داده است. درباره نوعیت انفجار و تلفات ناشی از آن هنوز رسماً چیزی گفته نشده. تاجران افغان میگویند که ده ها موتر میوه تازه به دلیل مسدود شدن گذرگاه اسپین بولدک چمن فاسد شده. بر اساس گزارش ها این گذرگاه از 12 روز به این طرف بسته است. معاون وزارت خارجه قطر میگوید که ده ها تن از فوتبالران افغان و خانواده هایشان در پرواز دیروز از کابل به قطر رسیدند. لبنان امروز به خاطر جان باختن حداقل 6 تن و جراحت ده ها تن دیگر ماتم ملی است. این افراد در جریان تیراندازی در بیروت پایتخت لبنان روز پنجشنبه کشته و زخمی شدند. و گزارش شده که یک سرباز آذربایجانی در منطقه مورد مناقشه ناگورنو-قره‌باخ دیروز کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. و حالا هم توجه کنید به این برنامه.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی. 1296 اف ام 100.5.
سلام، به برنامه صحت و زندگی از رادیو آزادی خوش آمدید. موضوع برنامه به بیماری دیابت یا شکر اختصاص یافته و دکتر سید حبیب اروال متخصص داخله مهمان ماست. دکتر صاحب سلام، به برنامه خوش آمدید.
تشکر و علیکم سلام، زنده باشین، خوش باشین.
دکتر صاحب، تا زمانی که تماس‌های تلفنی شنونده ها را می داشته باشیم، شما لطفا بگویید که بیماری شکر چیست و علائم این بیماری کدام هستند؟
بسیار در تشکر، با تشکر از شما که موضوع بسیار خوبی را انتخاب کردین. ما در مجموع تبابت امراض در کل به دو گروپ عمده تقسیم میکنه که یکی را ساری و دیگر غیر ساری. تمام امراض که از سبب
شنوندگان گرامی، ما برنامه صحت و زندگی را در همینجا قطع کردیم به خاطر یک خبر عاجل که از قندهار رسید و گفته می شود که امروز در وقت نماز جمعه در مسجد اهل تشیع در قندهار انفجار شدید رخ داده است. امید مرزبان جزئیات بیشتر دارد.
با عرض سلام به شما، انفجار در جریان نماز جمعه در مسجد امام بارگاه رخ داده. هنوز از تلفات رویداد جزئیات در دست نیست، اما از تصاویری که در گروه‌های ارتباط بین خبرنگاران پخش شده دیده می شه که انفجار در داخل مسجد رخ داده و تلفات هم به همراه داره. این مسجد در حوزه اول شهر قندهار موقعیت داره و نمازگزاران آن تقریبا همه شیعه ها هستند. مسئولیت رویداد را تا هنوز کسی به دوش نگرفته، اما این حمله خیلی شبیه به آنچه است که جمعه گذشته در کندوز رخ داد. مسئولیت حمله هفته گذشته در مسجد گذر سیدآباد شهر کندوز را که در او حدود 50 کشته و بیش از 140 نفر زخمی شدند، گروه داعش به دوش گرفت. در رابطه به حمله قندهار نیز در جستجوی جزئیات بیشتر هستیم و همی که اطلاعات بیشتر به دست آوردیم، به زودترین فرصت با شنونده های رادیو آزادی در میان خواهیم گذاشت.
شنوندگان گرامی، برمی گردیم بر برنامه صحت و زندگی.
روغتیا در ژوند شتمنی،
صحت و زندگی 1296 و اف ام 100.5.
سلام به برنامه صحت و زندگی از رادیو آزادی خوش آمدید. موضوع برنامه به بیماری دیابت یا شکر اختصاص یافته و دکتر سید حبیب اروال متخصص داخله مهمان ماست. دکتر صاحب سلام، به برنامه خوش آمدید.
تشکر و علیکم سلام، زنده باشین، خوش باشین.
دکتر صاحب، تا زمانی که تماس های تلفنی شنونده ها را می داشته باشیم، شما لطفا بگویید که بیماری شکر چیست و علائم این بیماری کدام هستند؟
بسیار در تشکر، با تشکر از شما که موضوع بسیار خوبی را انتخاب کردین. ما در مجموع تبابت امراض در کل به دو گروپ عمده تقسیم میکنه که یکی را ساری و دیگر غیر ساری. تمام امراضی که از سبب میکروب ها پیدا می شود، یک میکروب ویروس باشه، پرازیت یا باکتریا، هر چیز، این را به نام امراض ساری یاد میکنه. امراض غیر ساری که خیلی خطرناک است، امراض غیر ساری که اصلا تا 2011 قدر قابل توجه در دنیا نبود، زیادترین مرگ و میر در دنیا از سبب، یعنی تقریبا 55% به یک حساب سبب مرگ و میر در دنیا میشه، که امراض عمده غیر ساری امراض قلبی است، امراض سرطانی است و سی او پی دی، امراض تنفسی مزمن است و همچنان مرض دیابت است. مرض دیابت یک مرض خطرناک و کشنده است و حتی سبب امراض گوناگون دیگه هم میشه. و این مرض در تمام دنیا تقریبا 422 میلیون انسان در دنیا از این مرض رنج میبرند. و از تقریبا 1.5 میلیون نفر سالانه از سبب دیابت زندگی خود از دست میده. در افغانستان هم این مرض یک مرض خطرناک و کشنده است و در سال 2012 فدراسیون بین المللی دیابت یک سروی را که انجام داده نشان داد که تقریبا 850,000 نفر در افغانستان مبتلا به دیابت است و در این 850,000 نفر سالانه 20,000 ازی زندگی خود از سبب ازمی دیابت از دست میده. و این مرض گرچه یک سروی آخری که انجام داده شد توسط سازمان صحی جهان و وزارت سرطان به نام استرپ سروی، در این سروی نشان داده شد فقط در کسانی که سروی شد 5.3% مردم مبتلا به دیابت فعال بودند. خب این مرض مرضی است که در هر 10 نفر در دنیا یک نفرش حتما مبتلا به دیابت است و این مرض قسمی است که در 2 نفری که مبتلا به دیابت باشه، یکی از او خود نمی فهمه که او مبتلا به دیابت است. یعنی از این حساب اگر فکر کنیم که 422 میلیون نفر در دنیایی باید دبل شوه که خدر نفر مبتلا به دیابت است. خب انواع از این مختلفی که وجود داره، خصوصا دو نوع بسیار عمده دیابت در دنیا وجود داره که یک شب نام تایپ 1 و دوم شب نام تایپ 2 یا یاد میکنم. گرچه یک نوع دیگه از یه هم نام پرگننت دیابت یا دیابت شکر زمان حاملگی هم یاد میکنه که وام است، اما رو قدر خطرناک نیست و اکثرا بعد از رفع حاملگی یا بعد از ختم حاملگی، یعنی بعد از اینکه تولد صورت میگیره، این مرض ختم میشه. مرض دیابت یکی از امراض مزمن کشنده و یکی از امراضی است که سبب امراض قلبی، سبب امراض کلیوی و امراض اعضای حیاتی دیگر وجود انسان شده میتونه.
دکتر سبروال، علائم عمده این بیماری چیست؟
بسیار خوب، علائم بسیار بارز و عمده از افزایش در سه بخش یا سه فعالیت و ضروریت وجود بسیار به شکل جدی می باشه. اول تشنگی بسیار زیاد میشه. دوم گشنگی زیاد میشه. سوم گلابریتون ادرار زیاد میشه. و چهارم هم دهن خشک میشه. اکثرا خشکی دهن با وجود نه. و همچنان سردردی و بعضی علائم دیگه مانند ازی که یک زخم اگر پیدا شه و زخم از اون انسان که به دیابت مبتلا باشه او زود صحتیاب نمیشه، یعنی خونش زود به آسانی ساده نمیشه، زخم زود جور نمیشه. یه ما از علائم دیگه مرض دیابت.
تشکر. دکتر سبروال، خطر ابتلا به بیماری شکر یا دیابت بیشتر در کدام سنین نزد افراد متصور است؟
خب یکی باید دمیج اشاره کنم که در افغانستان متاسفانه نوع دوم دیابت زیادتر است نسبت به نوع اولش، و نوع دوم دیابت زیادتر بالاتر از سن 45 الی 50 سال، یعنی بالاتر از این زیادتر دیده میشه در مردم هایی که سن بالاتر از 45 یا 50 سال داره. و عوامل دیگه هم داره که برالاوه زوکسنش در یه حدود است. دو سب اصطلاح عام مفتخور است. کسایی که کار فیزیکی کم میکنه، از غذاهای بسیار قوی و چرب غذاها استفاده میکنه. دیگه این نوسوه از این چیز است که تایپ دویش در افغانستان بیشتر است و تایپ وانش نسبت کم است. شما در مورد تداویش پرسیدین، همت بود؟
نه خیر، نه یاروار صاحب، بعدا در مورد راه های تداوی و پیشگیری این بیماری با شما صحبت میکنیم. در مورد این که بیشتر در کدام سنین خطر ابتلا به بیماری شکر بیشتر است؟
بله. امیر بسیار در تشکر. همین که تایپ دو را گفتم که بالاتر از 50 سال زیاد پیدا میشه و ای به این معنی نیست که در سنین پایین تر از او پیدا نمیشه. همین تایپ دویش متاسفانه در از سنهای جوان و اطفال هم دیده میشه، نما کم. و تایپ وان زیادتر از سن 35 سالگی به پایان زیادتر تایپ وانش دیده میشه که از سبب نساختن وجود از انسولین یا به شکل ایرسی پیدا میشه که یه مرض موجود از افغانستان به خصوص در اطفال زیاد است و در تمام دنیا وجود داره که این سنین قسمی که شما سوال کردین، در اینی سنین اینی نویش که از 50 و بالا نوی دومش و 35 و یا از مستین 45 پایان اکثر نوی اول.
دکتر صاحب، در مورد عوامل ابتلا به بیماری شکر یا دچار شدن به بیماری شکر بگوین تا ای که شنونده های ما بیشتر بدانند در این مورد.
اکثریت مردمی که به خصوص افغانستان به نوع دوی یا تایپ دوی دیابت یا شکر مبتلا میشه از سبب مفتخوری پیشتر ارز کدوم یا کار فیزیکی فعالیت فیزیکی کم داشتن، غذاهای چرب زیاد استفاده کردن و همچنان زیاد شدن وزن بدن خود یارسی عامل و فاکتورهای است که سبب دیابت در افغانستان و در تمام دنیا بیشتر شده میشه. از همین خاطر است که در دنیایی که امراض ساری را تقریبا از بین برده، یعنی ممالک پیشرفته را هدف مصدر بوده، امراض غیر ساری و شمول دیابت متاسفانه زیاد دیده میشه. چرا وجه بالا بودن وزن بدن، استفاده از تربیه ها و حتی دخانیات سبب چکی امراض پیدا شد.
همین حال شنونده روی خط تلفن داریم. سلام به شما، اسمتان، از کجا تماس گرفتید؟ بفرمایید.
میشنویم؟
بله میشنویم.
سلام و ترامات ما رو قبول کنه. نام محمد عارف است، از ولایت کابل ولسوالی بدرامی تماس گرفتیم. ما خودم به حساب انمی از طرف پای خصوصا از طرف شب نفای پایین سوزش میکنم. این نمیفهم لینی می ارتباط از دکتر صاحب میخوایم که به حساب شکر، علامه شکر از امیم پیدا است
تشکر آقای محمد عارف. دکتر صاحب به پرسش شما پاسخ ارائه میکنه. دکتر صاحب اروال، شما سوال شنونده ما را یادداشت کردید، پاسخ لطفا بتین به این سوال.
بله، ما سوال جناب عارف جان شنیدم. واقعا اگر سوزش پای بر ازنا موجود است، شاید علتهای دیگی هم باشه. سبب کمبودی بعض از موادها مواد وجود است که سبب سوزش پای شده میتونه غیر از، اما امکان داره که در دیابت هم این سوزش پیدا شد. مطلق تر از این دکتر حکم کرد تنه که به اساس سوزش پای از این مریض یا از این کسی که مراجعه کرده ای دیابت است. اما با معاینات ضرورت داره که از جمله از اون معاینات خون که در اون گلوکوز هم باید دیده شود، میره باید اجرا بکنه و بعد از اون دکتر معالج یا مربوطی از اون تشخیص زیر گذاشته میتونه. ما به عارف جان توصیه میکنم که بهتر خود باشه اول خود در مجموع، متاسفانه که غربت و فقر در افغانستان خیلی زیاد است متاسفانه، اما ضرورت است که هر کس ما در هر 6 ماه یا حلا قل در سال یک بار یک چکاپ درست مکمل معایناتی را اجرا بکنیم که بر ما شان دهی کنه که خدا نخواسته به کدام مرض خطرناک و مزمن مبتلا نباشیم. از او خاطر خوبتر است که اینا یک بار پیش دکتر داخله، متخصص داخله و بعد امی معاینات را اجرا بود.
دکتر سبروال، اکنون در مورد راه های پیشگیری از بیماری شکر یا دیابت بگوید.
بسیار تشکر. حتما انشالله راه های پیشگیری بسیار مهم است، بخاطر که از اینکه ما در طبابت عصری دنیا و همچنان طبابت سنتی با وقایه بسیار فوکس میگردید و میگردن. یعنی وقایه بهتر از معالجه است، وقایه آسانتر و بهتر از معالجه است و ارزانتر هم است. از خاطر ما فوکس ما گفته و بسیار فشار ما که مردم به آگاهیش بالا ببریم به خاطر وقایه است. از این خاطر ما توصیه ما برای مردمی است که بخاطر جلوگیری از امراض خطرناک غیر ساری مانند دیابت چند کاری را باید بکنن. اول، اصلاح و توجه خوب بر رژیم غذایی خود، یعنی رژیم غیر صحی غذایی را تعقیب نکنن. چی مانا؟ در اون غذایی که چربی و شیرینی زیاد است از اون استفاده نکنن. و یا اگر یعنی باید کنه ضرورتی وجود است، اما اندازه بسیار مناسب و کم. دو، از فعالیت فیزیکی خود استفاده کنن. یعنی تمام کسانی که حتی اگر چاقم باشن، اینا باید از فعالیت فیزیکی روزمره، اگر کار فیزیکی نداره ورزش حتمی لااقل 45 دقیقه در روز ورزش و یا پیاده روی بسیار فایده میکنه با خاطر جلوگیری از مریضی های گوناگون مانند دیابت یا شکر. و مسئله دیگه که سبب میشه بسیار از دخانیات خود نجات بده، دخانیات کلانترین عامل و سبب امراض گوناگون و سخت کننده یا تشدید کننده مرض دیابت یا شکر است. تو بالاخره سبب امراض قلبی، کلیوی و ششا میشه و بالاخره سبب مرگ هم ممکن شه. دیگه از خاطر است که از دخانیات، از غذاهای غیر صحی دوری کنه و برای ورزش نزدیکت کنه، یعنی برای فعالیت فیزیکی و ورزش را اضافه بسازه. اینمی راهای مختصری و خوبتری برای جلوگیری و وقایه مرض شکر است.
تشکر دکتر صاحب اروال. از شنونده های ما هم سپاس که تا حال با ما همراه هستند. کنون از دکتر صاحب میشنویم که افرادی که بیماری شکر دارند باید چی کارهای بکنند، به کدام نکات توجه بکنند. دکتر صاحب،
خب بسیار خوب، بخش تداوی دیابت یک بخش بسیار مهم و عمده است. ما در این مورد همی انواع دیابت که گفتیم که تایپ 1 و تایپ 2، هر دویش از خود رهایی یا منیجمنت جداگانه خود داره که تداوی تایپ 1 که اکثرا از سبب نبودن انسولین در بدن انسان این مریضی پیدا میشه به نام تایپ 1 دیابت یاد میشه که اکثرا ارثی هم شده میتونه و اکثرا از سبب مریضی به غده پانکراس یا همو که بدن از این ساختن انسولین مشکلات داشته میباشه. انسولین یک هورمون است که گلوکوز در حجرات را پیدا میکنه و بعد با کمک این انسولین است که او با انرژی تبدیل میشه و مصرف میشه. اگر انسولین نباشه گلوکوز طبعا مصرف نمیشه، نمیسوزه و گلوکوز زیاد میشه با مریضی قند یا دیابت مبتلا میشه. دیگه ما با تکرار میکنیم برای مردم که در پالوی تداوی از خوردن غذاهای غیر صحی و دخانیات.
دکتر صاحب با معذرت که حرف شما را قطع میکنم، شنونده روی خط تلفن دارم، همی تماس را بگیریم. سلام به شما، بفرمایید. رادیو آزادی است.
سلام علیکم. سلام به شما و سلام به دکتر صاحب محترم.
تشکر.
از دکتر صاحب محترم اینم یک سوال دارم که اگه شکر یعنی به واسطه اعصاب خرابی که اعصاب انسان خراب شوه یا قهر شوه شکر بلند میره و کدام توان داره برای اعصاب یا نه؟
بله، همین سوال شما بود، دیگه سوال ندارین شنونده محترم؟
نیست، بینم یک سوال داشت جناب، بمی واسطه اگر اعصاب خراب شوه شکر بلند میره و ادراز زیاد میشوه. این بشکر ما یک سوال داشتم از دکتر صاحب،
تشکر که تماس گرفتین به برنامه و سوال خود را مطرح کردین. پاسخ دکتر صاحب از طریق رادیو بشنوین شنونده گرامی. دکتر صاحب اروال بفرمایین شما.
بله، سوال برادر ما بسیار بجای بود. یعنی امی اعصاب است که تمام فعالیت های وجود کنترل میکنه. به شک نیست که یعنی همه اعصاب خرابی ها یا مشکلات عصبی که پیدا میشه یا هم استرس و فشارها و تشویش هایی که با تاسف در بر مردم افغانستان در هر حالت پیدا میشه، این سبب امراض گوناگون شده میتونه که از او جمله اما فعالیت های نرمال وجود بر هم میخوره و هورمونا تولیدش، استفادهش یا ذخایرش خراب میشه. سبب ممکن است که سبب دیابت شوه و اما تمام مریضانی که ادرارشان زیاد است و حتما دیابت نیست، باید معاینه شوه که آیا کدام مشکل دیگی در سیستم ادرار یا یورین ریتراکت کدام مشکل پیدا شده در وجه نه سبب دیابت و یا سبب دیابت است. به هر ترتیب یعنی همینه، اما ممکن است که از سبب تشوشات عصبی انواع مختلف جور به شدید دیابت پیدا شود، چون انسولین به صورت درست و احسن از او استفاده نخواهد صورت گرفت. خب اگر اجازه شما باشه حالا با سوال سابقه شما که تداوی بود.
بله، تشکر.
تداوی یعنی تایپ 1 گفتم که انسولین از سبب نبودن انسولین از دیگه این مریض با اساس مشوری معالج دکترش همه وقت مطابق همون تخنوقات باید انسولین بگیره که خوشبختانه ما تانسته بودیم در دو سال گذشته با درخواست که سازمان انسولین کافی و خوبتر را به افغانستان وارد کردن که تا اندازه زیاد مریضایی که در کابل بودن از او مستفید شدن و در پالیز شاید دواهای دیگه هم دارد چه. مگر برای تایپ 2 اگر انسولین ضرورت بود انسولین و در پالیز دواهای دیگه بر بخاطر کنترل دیابت و استفاده خوبی انسولینی که تولید میشه دواهای داده میشه که دکتر معالج او دواها برای مریض توصیه میکنه و مریض باید مطابق از تخنوقات به شکل خوب استفاده کنه. یک چیز دیگه رو من میخوام اشاره کنم که مریض شکر تقریبا یک زندگی محتاطانه است. یعنی مبتلا شدن به شکر شروع به یک زندگی محتاطانه گری است که اگر این مریض امو توصیه های دکترم تطبیق کنه، تعقیب بکنه، محتاطانه زندگی، چی را بخوره چی را نخوره، چی کار بکنه چی را نیست، دوا را چی وقت. این فقط انشالله زندگیشان بسیار بخوبی پیش میره، شکرش بالا نمیره. و اگر امو احتیاط از دست بده با دو صورت حتمیست که خدا نخواسته با یک خطر روبرو میشه.
تشکر دکتر سبروال. اکنون شنونده روی خط تلفن داریم. سلام به شما، رادیو آزادیست، بفرمایید.
سلام به شما و دکتر صاحب محترم. ما تقریبا 15 سال است به تکلیف شکر دوچار هستم و در پالیو از او تکلیف قلبی هم دارم و قلب ما 2 سال پیش در ایران عملیات کردم و فعلا ما گاهی ادرار ما بسیار زیاد میشه و گاهی مثال کم میشه و نمیفهم چه. گرچه ما این هفته دیگه هفته یا این ماه دیگه ما شکر خود را کنترل میکنم، معاینات میکنم، اونا برای ما دوای چی دار؟ داروی گاردین 25 و گلینکس برای ما توصیه کردن که ما از اون میخورم و در پالیوزی ادرار ما زیاد شده میره.
شما روی خط تلفن باشین شنونده گرامی. دکتر سبروال، شما کدام سوال از این شنونده ما دارید؟
ما یک چیز را میخواستم از جناب شان بپرسم که عمر جناب چند سال
هست؟
عمر ما سیب 70 است، 70 ساله.
تشکر. دکتر سبروال بفرمایید شما.
ببینین دوست ما که یک سبب عمدی از این سن و سال است، ما از مخاطر پرسیدم که عمر زنا 70 سال است و دو میستی حتمی نیست که یعنی از 50 بالا شد یا افتاد شد و حتما با دیابت مبتلا میشه، نه. اما او کسایی که باز کارا و رکتاسه میشه بوره اجرا نمیکنه و بالاخره سبب مبتلا شدن میشه و متاسفانه مثل که در اول گفتم این مرض دیابت سبب امراض گوناگونی کشندی مانند امراض قلبی میشه که این برادر هم به مرض قلبی متاسفانه مبتلا شده و حتی سرش به عملیات رسیده. و هر ترتیب ما میفهم که اینا تکلیف قلبی که دارن، اینا فعالیت فیزیکی شکل کردن میتونه، اما ما مطمئن هستم که فعالیت فیزیکی افتدروی کمتر آسانتر ایرا میتونه که اینا اجرا بکنن. ما مطمئن هستم که دکتر برشان این دکتر توصیه نخواد کده باشه که شما حتما در خانه قرار بیشینید، نه، حتما یک باندازه یه متوانش برش توصیه میکنه. یکی و دومی که ادرارشان زیاد است، شاید برای این سن سالشان زیاد است، یه حتمی نیست که شکرش یا گلوکوزش بالا است، از این خاطر شاید یک معایناتی بکنه که در این سن سال سبب مغودی دیگی که در وجود است به خاطر تولید و زیاد ادرار سبب او یک سبب باشه که ادرار از این حضرت است. به این خاطر یک معایناتی را باید اینا اجرا بکنه. اگر سبب شکر باشه تداوی در پالوی زود طبعا دکتر معالج دوایی را توصیه کرده، دوایی از همین دوا باید استفاده بکنه و بخاطر کم کردن کم شدن ادرارشان هم دکتر باید کدام دوای دیگه را برشان توصیه بکنن. در غیر از او ممکن است کدام علت دیگه.
سلامت باشین. شنونده روی خط تلفن است. سلام به شما، بفرمایید.
بله دکتر صاحب، خیلی خوشحالم از دعوت.
بله.
ما پانکراتای چه مریضی که کسی بیرون دو دریز عملیات شویم یا غلبه جنی پانکراس متضرر شوی ده، یا ما ته د شکری داکتر انسولین پیشکاری توصیه کړی دي چې دا انسولین پیشکاری بلګه. اوس موږ ډاکټر صاحب پوښتنه دا ده چې آیا پاینده کې د امید شته چې پانکراس د تپاله سي او انسولین تولید کې شکر کنټرول شي؟ یو او بل دا ده چې په دوه هفتو کې یو ځل ماته داسې حالت کې شي چې له ناشتې نه وروسته یعنې له خوراک نه وروسته شکر می یو ځل 25 یا 40 راځي. نو دا دغه پاکلم پښتنه کول شي. مال امید دې ستاسو چې زلم شیدونه نه یو وخت خلاص ما خپل حالت راځي.
تشکر دکتر سبروال، میشنویم از شما، بفرمایید.
بر برادر ما متاسفانه که اینا با اساس مشکل پانکراس که پیشتر ما بسیار رزی گفای ما شما داشتیم از اون سبب است که امراضی که پیدا شده، یعنی اما هورمون انسولین هورمون حیاتی و مهمه در اوجه پیدا میشه از سلسله مشکلات میتابولیک در اوجه رخ میده. دیگه از همون سبب است که به مرض دیابت مبتلا شده. گفتیم که یاد نبودن انسولین یا استفاده نشدن از انسولینی مرض دیابت یا شکر پیدا میشه، چون گلوکوز اما قسم که با وجود میاد اما قسم میره و ذخیره میشه و زیاد میشه و به امراض گوناگون مبتلا میشه. اگر انسولین باشه ایره تجزیه میکنه، ایره میسوزانه، ایره به انرژی تبدیل میکنه. خب به هر ترتیب اینا باید تا وقتی که بعد از معاینات هر سالی که باید صورت میگیره، اگر غده پانکراس زی قابل از انسولین تولید کرده میتانه و کافی است بعد از اون وقت، حتما دکتر توصیه